لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. تبیت اینو دوباره برگردید اولش کرد. رسیدیم به صحیحه ابی ولاد جانم. حالا شاید هم بشه یه حرف زد، شاید هم بشه یه حرف
زد.
نه
چرا؟
حالا اینو اجازه بدید فعلا ما این فوق این حرف هاست بخواییم واردش بشیم، بعد اول یه مقدار در مورد خصائص موضوع طریقی صحبت بکنیم و چگونگی احراز طریقیت یا موضوعیت از لسان دلیل. لسان دلیل با چی جور باشه که اتوش طریقیت یا موضوعیت در بیاد، اینا رو باید یکم بحث بکنیم. مسلم نیست، نه اینا چیزایی نیست که ما قبلا بحث کنیم، اول باید اینا مشخص بشه بعد ببینیم میتونیم اینجا احراز کنیم یا نه. مثلا مشهور از ادله نجاست یه جاهایی اینطوری استفاده کردنه، اما چرا اینجا اینطور استفاده نکردنه باید معلوم بشه. یه مقداری بحث داره، بحثش هم فوق مستوای بحث درسی فعلی ماست. اگر اون معلوم بشه بعد ممکنه بشه اینجا نفر. در مورد رسیدیم به صحیحه ابی ولاد، شیخ سه چهار تا روایت موردی هم میاره که فی الجمله در مورد خود بحث اخذ هدیه از سلطان یا عمال سلطانه، به خلاف روایت قبل که روایت عام بود و روایت کلان بود ربطی به مسئله سلطان نداشت، اینجا این روایت ها اختصاص به مسئله نداره. بعد هم شیخ توضیح میداد که این روایت ها ربطی به مسئله مدعا، یعنی سلام علیکم، یعنی حل در شبهه محصوره‌ای که همه اطرافش هم محل ابتلاء نداره. حالا میخواید این روایت اول بخونیم بعد وجه دلالتش رو بگیم و اشکالات شیخ رو هم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه شروع کردیم، زودتر میومدید میفرمودید. و منها صحیحت و ابی ولاد، روایت سندش معتبره، هم یه سند از شیخ داره هم یه سند از صدوق داره. حالا علاوه قبول این که این دوتا سند هم دوتا ربطی به هم ندارن، روایت معتبره. روایت از اصل حسن ابن محبوبه، اصل حسن ابن محبوب طرق به او طرق معتبری هست، لذا محل اشکال نیست. از ابن محبوب هم تا ابی ولاد و حضرت هم مشکلی نداره سند، لذا شیخ هم تصریح میکنه که صحیح حتی ابی ولاد. قال قلت لابی عبدالله، خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم، ما ترافی رجلن یلی اعمال السلطان، یه کسیه که وارد کارهای سلطان میشه و دنبال معاش از او طریقه، لیس له مکسب الا من اعمالهم، هیچ رای برای امرار معاشش نداره الا اینکه وارد دستگاه سلطان بشه، و انا امر رو به، من میرم پیشش گاهی، و انزل علی، میرم خونه شون، فیزیفون یا یزیفونی، ضیافت داره، سفره برای من میندازه، و یحسن الیه، خدمت میکنه به من، احترام میکنه، رو به معمر علی به دراهم و الکسوه. معلوم میشه که این یه آدم عادی بوده و اون رفیقش مثلا بوده، آدم پولداری هم بوده، گاهی به ای کمکم میکرده است، تو دستگاه بوده، امر علی به دراهم، دویم گاهی اوقات چیزایی هدیه میده، و الکسوه لباس، و قد زاغ صدری من زاله، من اذیت میشم، یعنی نمیدونم حلال حرامه. قال علی، حضرت فرمودن کل، اشکال نداره بخور، و خذ منها، بگیر ازش این چیزایی که بهت میده. خب اناعت کنید بار فلکل مهنع، مهنع یعنی طریق یسر، طریق آسونی بهش میگن تو عربی مهنع. به چه معنا؟ یعنی تو از یه راه بدون سختی داری یه چیزی رو به دست میاری که حلاله، چون گفت خذ منها کل منها، لکل مهنع و علیه الوزر. حضرت مفروض گرفته که اشکال اینجا هست که این اشکال به ذمه اوه، به ذمه تو وارد نمیشه، فلک المهنه و علیه الوزر. اگه علیه الوزر نداشت مشکل نداشت، اما گفته لک المهنه و علیه الوزر، یعنی تو همین جایی که برای تو مشکلی نیست، برای اون مشکلی هست. خب وجه استدلال به روایت چیه؟ وجه استدلال به روایت اینه، خب این که دیگه خود سائل از حضرت سوال کرده که آقا هیچ راه معاشی ندارد الا طریق سلطان، پس اموال قطعا همه از طریق سلطانه. خب مال سلطانم جوره، ظلمه، حرامه، پس تمام اموالی که پیش این آدمن میشن اموال حرام. داری مقدمات تقریر استدلال میگیم. خب حالا که همه اموال شدن اموال حرام، همه اموال شدن همه اموال حرام، او از اون اموال حرام داره میاد اعطا میکنه به این آدم، حضرت گفته بگیر، اشکالی نداره. پس ما در فضایی که میدونیم این اموال حرامه، حضرت گفته اشکالی نداره، اطلاق داره، سواء اون به این که علم اجمالی داشته باشیم شبهمون غیر محصوره باشه یا شبهمون محصوره باشه. خب حالا مقدمه بچینیم تا بریم سراغ استدلال شیخ. بعضی ها اینجا اشکال کردن جانم، یه اقیقه بذارید تمام بشه بچهش. بعضی ها اشکال کردن که آقا اگر اینو شیخ نیورده، اما اون مقدمه است برای فهم حرف شیخ، گفتن اگه استدلال به این آبکیی که شما گفتید باشه، که این روایت حتی داره علم تفصیلی رو هم میگیره، اگه قرار اینطوری معناش کنید، اینطور که شما معنا کردید، روایت داره میگه آقا حتی جایی که میدون دیگه لیس له مکسب الا من اعماله، هر چی اینجا هست از اموال سلطانه، دیگه علم اجمالی هم وجود نداره. بعد با این وجود حضرت گفته اشکال نداره، اگه بخواید اینطوری که شما گفتید معناش کنید، پی داره علم تفصیلی هم میگیره اطلاقش. خب اینو شیخ نگفته، اما یه حرف رو زدن که چی بگن؟ بگن بابا روایت اصلا ناظره به ما نحنفی نیست، انگار شما چرا اینطوری معناش کردید؟ روایت ناظره به چیز دیگه، یه جور دیگه ای باید تعریف بشه و تقریر بشه. خب ناظره به چیه؟ جناب شیخ نمیگه که حتما روایت ناظره به ما نحنفی نیست، میگه روایت مجمل از این جهت، چون دو احتمال درش هست. یه احتمال این که دلالت بر محل مانحنفیمون داشت باشه، همین تقریر شما. اما یه احتمال دیگه ای هم هست که اون احتمال دوم اگر ظاهرتر نباشه، اما اخفایی از این احتمال هم نیست. او چیه؟ روایت ناظر به این است که این آدمی که پیش سلطان کار می کند یا از دستگاه زلمه داره ارتزاق می کنه، وقتی خودش اوورد یه چیزی رو با دست خودش به تو اعطا کرد، این می تونه حلال باشه دیگه. اون موقع اصلا بحث ربطی به حیثیت سلطان جائر نداره، بحث مربوط به این میشه که اگر یه کسی اموال مشتبه یا معلوم الحرمه وارد اموالش شد، چجور بشه اعطائش هنوز حکم آقا حلال باشه، چجور بشه که اعطائش حلال باشه. بعد اون موقع تنها طریق و توضیحی که ما داریم اینجا اینه که تام در جایی که اموال حرامی وارد اموال فرد شده و این فرد داره از اموالش به کسی اعطا میکنه، حیثیت الحرمه به ذمه او منتقل میشه و تا موقعی که این نمرده، این حیثیت الحرمه به عین نمیاد. بعد حیثیت الحرمه که به ذمهش قرار گرفت، دیدید فقها الان فتوا میدن آقا رفتی خونه یک کسی هنوز خمس نمیده، عده زیادی از فقهای قدیم همین رو میگفتن، میگفتن خمس ذمیه مگر که شما یقین داشته باشه همین عین حرامه. اگر یقین به این که این عین حرامه نداشته باشی، خمس به ذمه شه و تا نمرده به عین اموالش منتقل نمیشه، از این عین میشه استفاده کرد. پس آقا روایت تو این شرایط توجیهش این میشه که وقتی که حرمت به حیثی به ذمه برمیگرده و هنوز به عین منتقل نشده، امکان تصرف در عین هست. اگر این رو نگیم، اگر این رو نگیم و حواسمون به این جهت پس بس اهم شد، انحصار به مسئله سلطان پیدا نکرد. و الا و الا این که عمل لسلطان جائر قطعا جزء مکاسب محرم است. عمل لسلطان الجائر قطعا جزء مکاسب محرم است. لذا این حرمتش ثابته. اینی هم که لیس له مکسب الا من طریق عملهم، مجوز این که ای وارد دستگاه جور بشد نیست، قطعا او وزر و بال و حرامی. لذا حضرت هم بهش گفت و علیه الوزر. وقتی حضرت میگه لک المهنه و علیه الوزر، یعنی قطعا اینجا یه حرمتی وجود داره. حرمتش هم نحنو نعلم من خارج، که یه حرمتش مال کار کردن برای دستگاه زلمه است و این پول هم محل اشکاله. لکن تو این فضا حضرت بهش گفته لک المهنه، یعنی به ذمه‌اش منتقل شده، هنوز به عین منتقل نشده. ایه توجیه دوم این که اون جمله بالا که لیس له مکسبون الا من طریق عملهم، اون جمله غالبیه، نه اینکه این آدم هیچ ممری برای ورود پول پاک تو زندگیش وجود نه. آقا هدیه ای بهش دادنه، غالبا شغلش معاش متعارفش او بره. اما این که حالا علمنا که در بین اموال او هیچ مال پاکی نیست و همه از نوع مال حرامه، نه لا نعلم. خب حالا که اینطوری شد، گام دوم گفت که چی درهم و کسوه رو به من میده؟ خود او، نه که من ور میدارم. وقتی خود او داره اعطا میکنه، این محموله بر اصالت و صحفی فعل مسلمه یا یده. وقتی او خودش داره اعطا میکنه، ما نحن لا نعلم که اموالش منحصره به امواله، همین که لا نعلم حکمش میشه حل از باب ید یا از باب اصالت و صحه. خب بعد اون موقع اون وجه حرمته کجا میره؟ بالاخره قطعا یه وجه حرامی داشته. حضرت هم بهش گفت و علیه الوس، بله اون وجه حرمته سر جا خودش ثابته. پس بالاخره بحث ما اعمه و روایت انحصاری به مسئله سلطان نداره. میخواد بگه هر جایی که مال حرامی وجود داشت و طریق غالبی هم حرام بود، یا به خاطر ید و قاعده اصالت و صحه فعلا که اعطا میکنه درسته، اذا لم نعلم بالحرمت الموجوده فلعین، یا اینکه از باب اینکه حرمت به ذمه‌شه و هنوز به عین منتقل نشده حلاله. لذا هم در روایت حیث وزر مسلمی رو مفروض گرفته، اما گفته لک المهنه. یه احتمال هم احتمال شماست. حالا اذا دار الامر بین الاحتمالین، روایت منحصره به احتمال شما نیست که ظهور در اون احتمال داشته باشه. همین وجود این احتمال دیگر مسقط استدلال به اون احتماله. یک، دو، واقعا این احتمالی که الان گفتیم ازهر و اقرب از روایت. سه، حالا علا فرض تسلیم که روایت بخواد باز با تسامح بیا تو ما نحن فیه محل بحث ما پیاده بشه، در روایت دلالتی بر شبهه محصوره وجود نداره. یعنی که موضوع بحث ما چی بود؟ ما می‌خواستیم چی اثبات کنیم؟ بگیم اینجا شبهه محصوره است، همه اطراف هم محل ابتلاء، مع ذلك جوازی وجود داشته باشه. روایت واقعا دالی که ناظر بر شبهه محصوره فقط و اونم دو همه اطراف محل ابتلاءشت نداشت. لذا اشکال نداره که اصلا سلم نوا آمن روایت مناظر به معنی حنفی، اما مطلق شبه محصور از تحت روایت به خاطر حکومت ادله احتیاط خارجه. فتحصل که این روایت دال بر ما نحنفی نشو. خب حالا بفرما آقای.
من
میگم
اگه مثلا فرض جواب شیخ فرمودن اهم میشه، فرض اهم بشه، خب باز فکر نکنم زرعی برسونه. چون باز ما اون اول بحث داشتیم، بحث میکردیم، گفتیم آقا بحث ما خود سلطان نیست. حالا هر کسی باشه که مثلا مثل سلطان داخل اموالش باشه، فرق نمی‌کنه. مثلا میگه بلقل واقعا هم رفت از سلطان گرفته بازم در مزنه این هست که این مالش مخلوط به هر آن
اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره. بالاخره الان بر ما نحن فی دلالت نکرد دیگه. نه شبه محصور سید العزیز دعوام سر چی بود؟ دعوام سر کل قسمت بحث سلطان جاهر که نبود، سر شبهه الان آخرش که اومدیم روایت آوردیم برای چی آوردیم؟ ما فروض درست کردیم دیگه، الان رسیدیم به شبهه محصوره، همه افرادش محل ابتلا.
نه درست
اگه اینجوری واضح شد دیگه ادامه بدیم دیگه، بریم سراغ عبارت طول ندیم. و منها صحیحت و ابی ولاد، خودم سختم اینطور ساکتتون کنم اما خود چیکار کنیم، میخوایم برسیم کتاب تموم بشه. صحیحت و ابی ولاد قال قلت لابی عبدال، خوندم روایتو ها، ول استدلال به علی المدعا لا یخلو عن نظره. آقا شیخ فعلا وجه استدلال رو نگفته، جلوتر که میریم از ضمن عبارت وجه استدلال در میاد که چیه. ما بیرون جدا گفتیمش اما شیخ الان تو عبارت میگه لأن الاستشهاده. آقا به چی میخوای استشهاد کنی؟ کجای روایت دلیل بر ما نحن فیته؟ تو رو خدا دوباره یادتون بیاد ما نحن فی شبهه محصوره ای که همه اطرافش هم محل ابتلا باشه. میگه لأن الاستشهاد ان کان من حیث حکمی علیه السلام به حل المال العامل المجیز للسائل. آخرش گفت چی؟ کل. گفت امر علی به دراهم ول کسوه، حضرت گفت کل و خذ منها. اگه استدلالتون به ایتی که میخواد باشه که او حضرت حل داده است، کجا حل داد؟ گفت کل و خذ منها. کدوم مال؟ مالی که عامل مجیز للسائل اعطا کرد، امر به دراهم ول کسوه. اگر اینه فلا یخفا، ای اشکال داره دوستان. این اشکال به قرینه صحت روایت نشون میده روایت ناصر به چیز دیگه ایه، مثل دراعت اختزاه. وقتی امام بهش گفته کل، اوبرم ما میدونیم نمیشه لا تأکل، پس معلوم میشه این کل مال یه فرضیه که درست بشه. خب چرا نمیشه؟ ببینید عبارت فلا یخفا ان الظاهر من هذه الروایه، من هازه الروایه، کجای روایت اینو میگه؟ گفت علیه الوزر من هازه الروایه و من غیرها من الروایات. خب این که مسلمه، ما یه فرع فقهیه دیگه، یک قد ثبت فی محله. چی فی قد ثبت فی محله؟ آقا حرمت ما یأخذه عمال السلطان به ازاء عمل ابل السلطان. برای دستگاه جور کار کردی، من اخذ الى الطاغوت فحکمه الى الطاغوت. برو با اونا جمع جورش کن، قیامت هم با اونا جمع جورش کنی. نمیشه بریم تو دستگاه جور کار کنیم، نمیشه بریم تو دستگاه ظلم کار کنیم. خب و ان العمل للسلطان من المکاسب المحرمه، این که کار کنیم برای سلطان مکاسب محرمه. حالا که ببین آقا به قرینه این که حضرت تو خود روایت میگه علیه الوزر، پس یه وزر منجزی موجوده، و به قرینه روایات دیگه تو برای دستگاه سلطان نمیتونی کار کنی، پس چرا حضرت گفت خذ و کل منها؟ اینو به چی رحم کنی؟ فلک المهنه. میگه به خاطر این قرینه مجبوریم یه توجیهی بگیم. فالحکم بالحله، این که حضرت بهش گفت کل و خذ منها، اوورم ما میدونیم عمل للسلطان حرامه، لیس الحل الا، یه توجیه کنیم. یا بگید ید، بگید این عامل اصالت الصحه فی فعل المسلم، یا ید رفته از اموال پاکی آورده، کارش سر روال شرع بوده، یا این که بگید به ذمه رفته. فلی یا یک الا من، وجه اول توجیه، من حیث احتمال کون ما یعطی العامل من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان، این از غیر از اونایی بود که از سلطان گرفت. آقا درست شد؟ خب پس چی بوده؟ آقا اصلا حالا دقت کنید سختیش چیه. بالا حصر داده سائل، گفت لیس له مکسب الا من عمله. خب اونو چه کار کنی؟ میگه باشه باید یه طوری توجیهش کنیم که هم از کیسه سلطان باشه هم از کیسه سلطان. بل اختر من ما اخترزه، قرض گرفته، او اشتراه فی الذمه، یعنی مثلا یه چیزی رو خریده که بعدن با عملش جبران کنه ما به تفاوت رو مثلا. و اما پس آقا بالاخره ما مجبوریم روایت یه چوری توجیه کنیم. و اما
حالا احتمال دوم توجیه روایت، احتمالی که به درد شما میخورد، به درد شما میخورد. و اما من حیثو آقای انما یقع من العامل، آنچه که از عامل بود، یقع به ید سائل، اومد تو دست تو، حلالون لمن وجده، خبر انه بیار، حلالون لمن، اومد دست، اشکالی نداره. حالا این من حیث و انما یقع لکونهی، این ما یقع من مال سلطان است. پس آقا جمله رو درست کنید، انما یقع من العامل حلالون. حالا چون این ما یقع لکونهی من مال سلطان است، فیتم مال استشهاد، موقع استشهاد درست بشه که آقا از قبل سلطان چیزی به دست عامل رسیده است، اما حرام و سحت نیست. بعد موقع بگیم پس با این معنا روایت داره شبه محصوره رو میگیره. این معنا حتی علم تفصیلی رو هم میگیره ای کسی طور معناش کرده باید. خب شیخ میگه لکن نفیه، حالا اشکال میخواییم بکنیم جانم؟ هیچ، نه سوال داره باید معنا میکنه. میگه تو روایت گفتی از مال سلطانه، لیس له مکسبون الا من عمله، از مال سلطان، و اومد داشت دادش تحویل تو، امام هم بهش گفت خس. بله بله بله. این حلالون، این خبرش حلالون. چرا؟ امام گفت. داریم روایت معنا میکنیم. امام گفت حلالون، گفت خس و کل. درست شد؟ حالا خب این از کجا بوده؟ بالا گفت لیس له مکسبون الا من عمله، من عمله. پس با این که این من مال سلطان است، امام گفته فیتم الاستشهاد. بعد موقع شاهد بر مدعای ما میشه که گفتم اگر روایت بخواد اینطور معنا بشه، انقدر اطلاق داره حتی علم تفصیلی رو هم میگیره. شیخ میگه لکن نفیه، حالا و تمام کن الان خدمت، لکن نفیه وجه استشهاد. این اما من حیثو اگر کسی خواست اینطور بگه فیتم الاستشهاد. آقا این جواب شرط اومده، اما من حیث و از این طریق بیاد فیتم الاستشهاد. بعد اون موقع میتونه شاهد بر ادعا بشود. لکن نفی جواب بدیم. اول جواب اول، یک، مع ان الاحتمال الاول مسقط للاستدلال. آقا بالاخره روایت دارای دو احتمال، این لا اقل از تساوی احتمالینه، لا اقل از تساوی احتمالینه. مسقط للاستدلال به این روایت بر چی؟ آقا موضوع بحثو دوباره شیخ میکشه وسط کار، علی حل المشتبه المحصور. اونم مشتبه محصور کلی نه، آقا مشتبه محصور اونی که خارج از محل ابتلا، علی علی یا علی بر راحت باش. آها نه، اما اگه اطرافش شدن محل ابتلا، ما میخوایم اینجا رو درست کنیم. اصحاب فروز ای بوده، اونم الذی تقضی القاعدتو لزوم الاحتیاط فی، اون مشتبه محصوری که قاعده احتیاط در اون جاری بشود، یعنی خارج از محل ابتلا هم نباشد اطراف او. خب مسقطون للاستدلال، وجود اون احتمال اول استدلال اینجا رو خراب میکنه. چرا؟ لأن الاعتماد حین اذن علی الید. آقا اینجا میشه تکیمون به چی باشه؟ به ید. بالا گفتم بعضی ها عباراتی که شیخ تصریح به ید میکنه رو به اصالت و صحه معنا میکنن، بعضی ها به ید معنا کن، شیخ معمولا با ید کار میکنه اینجا. منم دوتا رو میگم چون تو شروح اومده که شما اگه خوندید چیز جدیدی توش پیدا نکنید، اما معمولا شیخ عندد دوران هی از ید استفاده میکنه. مد دلیل شالا تو قواعد فقهیه اینو میخونید، تو آخر استصحاب هم میخونید، قاعده اصالت صحه فی فعل المسلم مبتلای به اشکالات متعددیه تو حدود سقورش. از اون چیزایی که فل جملهش مسلمه، بل جملهش به شدت محله خدشه و اشکاله، لذا ممکنه به قدر متیقنش عکس بشه. اما قاعده ید نه، هم نص داره، هم روایت داره، هم عمل اصحاب داره، یه قاعده محکم و پروپاقرسیه. اینجا هم که میخوایم تمسک کنیم، داریم تو او حدود و سقوره کار میکنیم، نه تو متیقنش. متیقن قاعده اصالت و صحه جاییه که فعل او محل ابتلاء من نباشه، اما الان فعل او داره محل ابتلاء میشه، موضوع تکلیف برا من. اینجا معلوم نیست اثارتو صحبتونه. آقا من دارم تو بازار رد میشم، میبینم این آدمه داره خرید و فروش میکنه، میتونم فعلشو که خرید و فروش میکنه سر حرام بار کنم سر حلال بار کنم. اینجا اصالت الصحه جاری میکنم، الزاما الان فعل اون محل موضوع تکلیف برای من نیست. بعد موضوع تکلیف که بشه دعوا میشه تا چقدر از موضوعات تکالیف من میتونه با اصالت الصحه فی فعل المسلم اثبات. اما تو دقایقی این دعوا وجود نداره، چون روایت داره، عمل اصحابم داره، شهرت عملی هم داره، همه بهش استفاده کردن. حالا میگه درست شد لأن الاعتماده. خب برگردیم آقا، اینجا رسیدیم دیگه، پس شبهه محصوره رو گذاشتیم کنار. خب لأن حکممون چی بود؟ ان الاحتمال الاول مسقطون، احتمال اولی که ما بالا دادیم مسقط این استشهاد به روایت است. چرا مسقط است؟ وجه توجیه. چرا مسقط است؟ لأن الاعتماد حین اذن علل ید، این رفته با دست خودش عامل اوورد این دراهم و کسمه رو به من داد، فعلش به خاطر قاعده ید، ید ید مالکانه است. پس معلوم فعل از اموال زلمه نبوده که ید ید مالکانه، مال خودشه، حلال بوده، از حلالش آورده به من داده، تمام شد. خب بعد اون موقع کما لوفر زمستو فی خیر الزلمه، دعوام منحصره به بحث سلطان جائر. هر جا وقتی شک کنیم این داره از اموال حلالی میاره به من اعطا میکنه یا از اموال حرام، قاعده ید میگه بنا رو بذار بر اموال حلال این آدم. خب پس مع که این احتمال اول جایی برای استدلال به احتمال دوم نمیذاره، لا اقل من المساوات، پس روایت مجمل داله بر ما نحن فیتون فقط نیست. حالا استدلال بعدی، ان الحکم بالحل علا هازل احتمال، حتی بنابر احتمال خودتون که خواستید استشهاد رو تمام کنید. چی بود آقا؟ دوباره احتمال بگو، احتمال بگو. عامل دست کرده تو جیب سلطان، از تو جیب سلطان اموال در آورده اعطا کرده به من، حضرت بهم گفته خذ. مفهوم آقا؟ مفهومه؟ عامل لیس له مکسب الا من عمل السلطان، دست کرده تو جیب سلطان پول در آورده داده به من، حضرت گفته خذ کل. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اموال سلطان مباح للمکلفین، سلطان خیلی از اموالش حق الناس مردمه، رفته زورزوری سر زمین فلانی همه بار، همه نصف نصف محصولش بار زده آورده، حق الناس مال مردمه، حق الناس مردم که برای من حلال نمیشه. مال نهایتا مجهول المالک، به خاطر که افتاده تو انبار نمیدونیم، اما قطعا مالکش موجوده، برای خودشو و رسه شرفتی به من نداره. خب اگر این طور شد بعد اون موقع این حل رو باید چجور معنا کنیم؟ ما شیخ میگه آقا اگر این طور شد اون موقع تنها راه توجیه اینه، میگیم آقا نه تو اموال سلطان خراج و مقاسمه هم هست، علا تحقیقی که بعدا تو خراج و مقاسمه انجام میدیم، و اموال حاصل از خراج و مقاسمه به روایات متضافره ما حل لشیعه، اموال خراج و مقاسمه. بعد اون موقع باید حمل کنیم این حلی رو که امام فرمود کل خزمنها بر خراج و مقاسمه، که بعد دیگه اون موقع خراج و مقاسمه اصلا ربطی نه به عامل داره نه ربطی به سلطان داره. اگه خودم هم دستم به انبار سلطان میرسید و خراج و مقاسمه برمیداشتم اشکالی نداشت. خب شیخ میگه خب الان برابر این تفسیرم اگر بخوایم روایت رو درست کنیم، پس آقا فتح السله، اصلا احتمال وجه استشهاد شما چی بود؟ این بود که این آقا دست کرده تو جیب سلطان، چون لیس له مکسب الا من عمله، اوور تحویل شما داد، امام بهت گفت حلال، شما میخواستی چی ازش استفاده کنی؟ پس شبهه محصوره اموال سلطانم باشه اشکال نداره. من بهت گفتم حتی اگه این استدلال درست باشه به این اطلاق حتی علم تفسیری رو هم شامل میشه. حالا جواب میدیم، میگیم آقا اگر شبهه محصوره باشه از اموال سلطان، اما اون اموالی باشن که مال مالک مشخص خارجی موجودن قایت الان مجهول لنا، ما حق نداریم تصرف کنیم در اون اموال، چه سلطان خودش اعطا کنه چه
مال سلطان اعطا کنه چه خودم بردارم. اگر اموال مال غیره حق تصرف ندارم. اوبر اگر اموال مال خراجو مقاسمه است چه سلطان اعطا کنه، چه عمال سلطان اعطا کنه، چه خودم برم بردارم، اشکالی نداره، چون خراج و مقاسمه مباح لشی است. حضرت بیاد ان شاء الله اینا جزء عمومات حلن. خب اگر اینطور شد بعد اون موقع باز روایت ربطی به ما نحنفیتون نداره. شما ما نحنفیتون موضوعش ای بود اموالی حرام باشه بعدن از قبل سلطان بیاد با حلال قاطی بشه شبه محصور باشه، نمیدونیم چه کار کنیم، موضوعی بود. الان داریم میگیم یه اموال میشن خراج و مقاسمه، خراج و مقاسمه شد مباح. پس اونجایی که خراج و مقاسمه نیست حرام است، چه سلطان اعطا کنه چه عامل، اونجایی از قاعده ید هم وجود نداره، چون اصلا اون عمل لسلطان الجائل احترامی نداره، اون ماله هم که حرامه هیچ اصلا قاعده ید معنا نداره. ای ورم اگر خراج و مقاسمه باشد معنا داره. احتمال مقابل ما چی بود؟ ای بود که نه بابا این اموال حلال داره اموال حرام هم داره، با قاعده ید و اصالت و صحه میگن رفته از اموال درستش رو برده تحویلت داده، اونم احتمال ما بالاخره نه او احتمال نه این احتمال هیچ کدومش دلالتی برای شبه محصور درست نمی کنه. ببینیم عبارت آقا بسم الله الرحمن الرحیم ان الحکم بالحل على هذا الاحتمال ايضا غير وجيه، حتی با احتمال دومم رو باید درست نمیشه. چرا حضرت چجور گفته حلاله در حالی که مال غیره؟ الا على تقدیر کون المال المذکور که از جیب سلطان اومده به دست من رسیده من الخراج و المقاسمه المباحین للشیعه از این اموال باشه. چرا؟ از لو کانه این مال مذکور من صلب مال سلطان، از خود اموال سلطان باشد او غیر سلطان لم یتجه حله، این مال حلال نمیشه. برای کی؟ برای من. به جای که منو بگه چی میگه؟ لغیر المالک. خب من که مالک اینم، سلطانه رفته ظلم کرده پول از زید گرفته، این فقط برای زید حلاله و برای اولاد زید رفتی به من نداره و غیر رضا، چون فرض اینه که زید برای من راضی نیست. لان المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمل العامل، عامل که نباید برای سلطان کار کنه، جز مکاسب محرمه است. پولم که مال جیب زید بوده که سلطان زورزوری عجیب زید داره برده، حالا عامل داره میارتش میدهتش به من، وجهی برای حلیت وجود نداره. پس اون موقع روایت باید بذاریم کنار ها. آقا روایت باید بذاریم کنار، اگر اینطور معنا شد مجبوریم یه قدر متیقن براش بگیریم، بگیم این روایت از اون اموالی و مد نظر قرار داده بین الامام و سائل که او اموال ذاتن مباحن و کیف کن. حالا که اینطور شد حالا روایت رو جنبندی کنیم. پس بنابر احتمالین از محل نزاع خارجه. جانم به خاطر اینکه مکاسب محرمه است، عامل که نباید برای سلطان کار کنه. یک، حرمت مال، مال مذکور. ما عامل که نباید برای سلطان کار کنه جز مکاسب محرمه است.
باشه خب اینو هر جوری بگیریم مگه خراج هر جوری بگیره حلال نیست؟
حالا می‌خوام همینه بگم، داریم همینه دفاع می‌کنیم. ببین دوباره استدلال به چی داره؟ می‌خواد بگه که رفتی به محل ما نحنفی ما نداره. ببین یا احتمال من قبول می‌کنی که بالا به احتمال دادم. احتمال من چی بود؟ یه چیز اموال پاکی هم پیش این آدم از اصالت و صحه و قاعده ید و اشتراع فی الذمه به من میگن این آدم از کیسه خودش داره میبخشه، یعنی از پاک. خب دیگه ربطی به ما نحنفی نه. اگر احتمال تو درسته که تو میگه آقا این اصلا دستش تو جیب سلطانه هیچی نداره، میگه اگه دستش تو جیب سلطانه و عجیب سلطان داره میاره اعطا میکنه به تو، یدش که احترام نداره که قاعده ید جاری بشه، مالکی که تو کیسه سلطان هم که حق الناسه، اونم که به درد من نمیخوره، پی وسط حضرت چرا گفته کل و خوز؟ روایت مجمله، مجموعه قدر متیقن براش بگیریم. قدر متیقنش به عنایت به روایات خراج و مقاسم است. بگیم اینجا مفروض ای بوده که ای داره از اموالی میاره تحویل این سائل میده که خودشون از خراج و مقاسمن، بعد اون موقع خراج و مقاسمه مباحه، چه خود سلطان اعطا کنه چه عامل اعطا کنه چه خودت برداری. جانه خب مقاسم محرمه است، آخرش این آدم نباید اونجا کار کنه. ما که نمیخوایم یه احتمال دفاع کنیم ازش، اما اگر کسی هم روایت اینطور معنا کنه اینطور باید بگه تا آخر.
بالاخره ما باید مبنامون رو باید معلوم کنیم، یا اون راه خودمون رو میریم راه شیخ که واقعا از هر اونها، یا اگرم بخوایم این ور بیایم این راه باید بیایم برسیم به خراج و مقاسمه، آخرش نمیرسه خروجی نزاع. پس چرا لعن رو آورد؟ میگه آخرش این به جایی نمیرسه. چه؟ توضیح بده آقا. ما در یه ما دائره قرار بگیریم که یه شبهه محصوره باشه، همه اطرافش هم محل ابتلا باشن، حرمتی هم حرفا شیطانی یادتونه، حرمت هم وجود داشته باشه، بعد لنس ما خارج بشیم ازش. ما اینا شد آخر، ما اینجا قصه رو شروع کردیم دیگه. ببینید عبارت آقا و کیف کان فالروایت اما من ادله حل مال السلطان، مال سلطان حلاله، کل و خص المحمول به حکم الغلبه الى الخراج والمقاسمه، چون غالبا اموال خراج و مقاسمه بوده به حکم الغلبه. آقا غلبه رو قبول نکنی به حکم روایات خراج و مقاسمه که میاد ان شاء الله. و اما یا روایت اینطوره و اما من ادله حل المال ماخوذ من المسلم، مسلمی که تو این حوضچه آذوقه و معاشش یه لوله حرام هست آب میریزه اینجا، یه لوله حلال هست آب میریزه اینجا، حالا اینجا وقتی اومد از تو این حوضچه یه چیزی در آورد اعطا کرد به تو به خاطر ید و اثارت و صحه، میگیم از خوبش آورده نه از بدش. لاحتمال کون المعطی مالکن للمال و لاختصاص للمال بالسلطان او عماله او مطلق الظالم دیگه آره درست خوندم عبارت؟ لاختصاص له بالسلطان او عماله او مطلق الظالم او غیر، بس عمه دیگه. خب حالا آقا کلل احتمالین دیدی؟ کدومش مربوط بود به مسئله دوباره یاداوری شهید ثانی فرمود که اصل اولی در شبهه محصوره احتیاط است، شبهه محصوره سلطان جائر خرج از اصل اولی به نس عینه. حالا این نس شد برام شیخ میگه و عینه هازا من المطلب الذی هو، دعوا سر چی بود؟ حل و مافیه دل جائر مع العلم اجمالا به حرمت بعض اون مال، اونم علم اجمالی که منجز و تکلیفه، کجا منجزه؟ المختزی مع حصر الشبهه للاجتناب عن، تازه ابتلا هم نگفت، ابتلا هم باید قیدش کنیم. خب شیخ می پیرو باید به درد ما نخور. حالا و من ما ذکرنا
نه
دبایتون
عملا نفهمه
جانم دیگه نیازی نداره مقا... دیگه اینجا قاعدیه دم پیاده نمیشه، چون مکاسب جز مکاسب محرمه است و تو این فرض دوم شما اومدی گفتی این هیچ مکسبی نداره الا من طریق عمل سلطان، دیگه نمیشه بگیم اینجا چون اوورد این مال به او تیکه تمسک کنیم که تو رو باید خودش اوورد دراهمه به من داد، قاعده یک جاریه اصلا تو صحفی فعل المسلم جاری بگیم نخیر شرمنده تا اینجا جای اصلا تو صحبایت
احترام
عملی قاعدیت اصالت صحه هرچی از این موضوعه بگی اونم نمیتونی پیاده کنی اینجا با فرض دوم که داره میگه لیس له مکسبون الا من عمله. خیلی خوب و من ما ذکرنا یظهر الکلام فی مصححت ابی المغرا یا ابی المغرا حمید ابن مسنا از علماء سقاط شیعه است، حالا نمیگیم فقیه بود اما عالم اهل تحصیل علوم دین و ما رواتمون بعضی از روات دکون بقالی داشتن آدم واسقه ای هم بودنه اما بعضی از روات کارشون تو حوزه مثل خود ما طلبه بودنه مشغول درس دین و روایت و حدیث و آیه بودن، این ابل مغرا از همین هست، حالا نمیگیم فقیه بوده مثل بزرگان حدیث اما این کاره بوده. بالاخره خب این مصحح هم که اشاره کرده به خاطر اختلاف تو سندشه بنابر بعضی از اسانید درست میشه بنابر بعضی از اسانید یه گیری داره، بله این یه جهت. یه جهت دیگه هم به خاطر سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید، قبلا براتون گفتم یه دعواییه که ما اسانید صاحبان کتب اربعه رو به اصول اربعه معه باید چیکار کنیم، بعضیا که میگن اصلا نیاز به بررسی نداره بعضی هم میگن نه مثل همه اسانید باید بررسی بشه. بعدا اگه قرار بررسی بشه یه دعوایی سر سند شیخ به اصل حسین ابن سعید اهوازی، دعواییه که این سند شور تصحیح بشه. حالا راههایی هم گفته شده این روایت از اصل حسین ابن سعیده، حسین ابن سعید از فضاله از ابو المغرا. خب امر رو بالعامل، امر رو بالعامل، عامل یعنی این، بله حکومتیه، بله امر رو بالعامل. ما زمانشاه هم اینطور بودن، زمانشاه هم نه حکومت تابوت بود، بعد مثلا دیگه انگشتنما میشد یه کسی، گفتن این مثلا تو دستگاهه با اونا کار میکنه، مسجدی ها متدینین دیگه معلوم بود که مثلا کی اووریه کی ایوریه، آدم متدین اما تو دستگاه بود با اونا زندگی میکرد. یه دعوایی بود که ما اصلا میتونیم تو دستگاه حکومتی اون موقع زمان شاه کار کنیم یا نه، شهربانی و کلانتری و تلگراف و تلفن و از این چیزا. متدینینی هم داشتیم که میرفتن کار میبونن سوال میکردن، گفتن آقا چه کار کنیم؟ بالاخره مردم این کشور بودن، شیعه امیرالمومنین بودن اما کاربند اونا بودن، لذا یه مشکلی که بود تصحیح شغل این مردم بود تو دستگاه حکومت شاهنشاه آریامل لعنت الله علیه. امر رو بالعامل فیجیزونی به دراهم، بله اجازه داد که ما از اینا استفاده کنیم. یجیزونی این هدیه داد، یجیزونی هر وقت میگی یعنی جایزه داد، هدیه داد. فآخذها بگیرم ازش، قال نعم بگیر نوش جونت. قلت و احج بها پاکه برم حج کنم باش، قال نعم حج بها برو حجم انجام، هیچ مشکلی نداره. روایت مطلقه. شیخ میگه مما ذکرنا از هر، چرا ما ذکرنا؟ بابا او روایت ای همه با تعدد دال و مدلول ما رو میخواست بکشونه تو فضای علم به مصداق، با این وجود ما توجیش کردیم. فکیف به حال این روایتی که مطلقه که نهایتا ما حملش میکنیم به شبهه، نهایتا یعنی علم به حرامم داشته باشیم بشه شبهه غیر محصوره، نه شبهه محصوره خارج از محله ابتلا. اصلا روایت دالی نداره که ای حتما عاملی بوده. آقا تو دستگاه مثل الان مثال عرفیش این میشه، فرض کن الان زمان شاهه، منم امام جماعت یه مسجدیم، محرم از اون شدیم، متدینی اومده که نماز مسجد میاد، اومده من دعوت کرده افطاری خونه شون، یا مثلا یه هدیه ای اوورده قایت الامر، اینم تو دستگاه حکومت داره کار میکنه و منم قائله به اینم که حکومت شاهنشاه حکومت جوره و ای پولی که اونجا اینا حقوق میگیرن من اخذ من الطاغوت فحکمه الی الطاغوت، اون موقع چه حکمی به عمه؟ شاید این زمین زراعتی داره، شاید گاو و گوسفند داره، شاید ممر معاش دیگه ای از قبیل ارث بهش رسیده، خیلی راه داره. پس روایت اصلا ناظر به علم به وجود حرام نیست، فقط یه قرینه غالبی توشه، عامل جور است. ولا نعلم فی مورد محل للابتلا حرامون موجود ام لا، حالا موجود بعضی از افرادش از محل ابتلا بیرون نشه به غیر محصور، شبه محصوره خارج از محل ابتلا آخره. چرا اطلاق میگیره اما ادله احتیاط مخصصن، اطلاقش میگیره. خرج به نس، ببین جمله شهید سانیاد چرا این تکرار کردم دوباره، شهید میخواست بگه اولیش قاعده احتیاطه، خرجنا به نس مورد سلطان جائر را از تحت ادله احتیاط، بگیم کو تو باید مخصص بهم بدی نه من، درست آقا؟ خب روایت محمد ابن هشام دارم میگم دوباره برگر عبارت شهیده ببین، عبارت شهیده ببینید دوباره. شهید گفت که من قبول دارم اینجا شبه محصور است، علم اجمالی منجز تکلیفه، شب روایت خاص اومده محل نزارو یعنی سلطان جائر از تحت قاعده احتیاط خارج کرده، کدوم نص مخصصه؟ ای که شما میخواد تازه با اطلاقش درستش کنید. و روایت محمد ابن هشام دوباره اونم همینطور مطلقه، به درد ما نمیخوره. امر رو بالعامل فیصلونی به صلاح، من با این داشتم میرفتم رفت آمد داری میریم و میاد، حالا یه هدیه اورد بمون داد. بله این سله نه سله آره. فیسلنی به سله اقبلها، بله آقایون دوزارشون افتاد ها، اقبلها بگیرم ازش. قال نه قلتو و حج بها، حجم برم با همین مال. قال نه حج بها، اشکالی هم نداره دیگه. با روایت محمد ابن مسلم و زراره عن ابی جعفر از آقا امام باقر علیه السلام، دوباره ببینید جوائز السلطان لیس بها بأس، جوائز السلطان لیس بها بأس، اشکالی نداره. اینا همه مطلقن، عین از این مطلقات تا اونی که شهید ثانی گفت که خرج مورد و بحثنا به نس. روایت مخصص میخوای که عدل احتیاط تخصیص بزنه. شیخ میگه الا غیر ذلک من الاطلاقات التي لا تشمل من صورت العلم الاجمالی به وجود الحرام، نمیگیرن صورت علم به حرام را الا یه صورت شبه غیر محصوره. حالا آقا دعوا داری؟ باش دعوا کن. و علا تقدیر تمام، و علا تقدیر شمولها، شمول این روایت لصورت العلم الاجمالی من حصار شبه شبه محصوره باشه، باز فلا تجدی بده، باز به درد ما نمیخوره. چرا؟ حمل میشه بر مورد خارج از محل ابتلا. بفرما آقا. امام راحت می آورد یه موضوعی، نه امام می گفت یه موضوعی روایت میخواید روایت پیدا کنید. عرض کنم نه خوره باید نداشت واقعا
خدایی باشه. گفت لیسه الا فلان، بعد گفت برو بگیر بخور نوشید جونه وزش مالونه. یعنی که امام خواست بیا اینجا شروع مسئله رو بیخیال شید. چجور باید
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ میگه که آقا اینجا شما بالاخره قرینه داشتی روایات دیگه که بهت گفت که عمل سلطان احترام نداره، جز مکاسب محرم است، پول در آوردنم رجع حکم و علت طاغوت، اینو داشتی یا نه؟ خب حالا همه اینا رو بذار کنار هم. پس امام تو این شرایط که گفت خذ و کل، داره غیر یه چی غیر این میگه.
چرا
نفهمیدین خب به خاطر روایات دیگه. اگر امام به خاطر روایت دیگر رو میخواد حکومت کنه رو اونا، اشاره میکنه به اونا،
میگه مال سلطان برای خودش حرام برای ما حلال، اینو میخواد امام بگه. این
که خب این میشه خراج مقاسمه. آفرین، باز اینم روایت داره. حالا میخونم خراج ما ببین شماها نه یه لحظه اجازه بدید خود باید دلیل داشته باشی. خب مطلقه به دردمون نمیخوره، مطلقات دیگه هم داری؟
شیخ میگه باید مخصص عدد احتیاط پیدا کنیم یا
نه نه فقط نگاه به ببین الان شما
احتیاط به حاکم
نه قاطی میشه. یه دقیقه اجازه بدید، شلوغ شد بعد معلوم نیست چه بلای سر کسی میاد یا نه. آره بله این چیزی داره که لایم بقی ذکر رو، بله یه لطیفه ای داره این قضیه. بله لذا خلاص شما مراقب باشید. آره بذار ببینیم سر کیه میتراشیم اینجا. ببینید یه وقتی دارید خدا رحمت کنه مرحوم بروجردی رضوان الله علیه میفهمید قبل این که برید به روایت استدلال کنید بر مسئله فقهیتون، اول فقه الحدیثش رو حل کنید. مازا یقول سواء به سوال من یا اصلا سوال ندارم. مازا یقول خود روایت چی داره میگه خودشو بفهمیم اول. ببینید الان ما یه موضوع محل نزاع داریم، یه دلیلی که مخصص عدلی احتیاط بشه در شبهه محصوره محل ابتلا در مسئله مال سلطان جائر، این میشه موضوع بحث ما. بعد میخوایم تو این موضوع از روایت استفاده کنیم. اول سوال بذار کنار، بریم خود روایت بخونیم. خود روایت محل اشکاله، محل مناقشه است. روایت مجمله، اصلا محل نزاعت ول کن، رو لون نده بهت محل نزاعت، لون نده اونو ولش کن. خود روایت فی حد نفسه مجمله، باید اول خودش حل کنیم. اصلا کار نداریم به محل سوال شما. نه کدوم روایته؟ تو رو خدا روایت اول دارم میگم، ده بذار با الان یه بلای سرمون میاد. خب نه نمیگم اصلا اختیار داری. بله لایم دقی ذکر رو. بله خب حالا بذار ها بله. خب و کیف کن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا حالا میخوایم روایت حل کنیم، میگم آقا روایت بسم الله الرحمن، روایت چی داره میگه؟ روایت چی داره میگه؟ عامل سلطانه، زندگیش هم با سلطان عجینه. امام هم گفته اشکال نداره. چی اشکال نداره؟ مالش. بعدش هم گفته اشکال داره. علیه الوزر لک المهنه. اینو ما با چه صیغه‌ای بسازونیمش؟ اینو برامون درست کنید اول. خب من اگه منم که توی فقه شیعه یه بابی هم داریم تو خراج مقاسمه، یه بابی هم داریم تو مکاسب محرمه، یه بابی هم داریم، یه بابی. بعد روایات متضافرن اونجا، یه روایت دو روایت نیست، خوشه یه روایاته، نه یه تک روایت معتبر. که چی؟ اونی که تو اموال سلطانه امام تقسیمش کرده، گفته اونیش که مال حق الناس، دست بهش زدی دستتو قلم میکنن قیامت، مال غیره، مالکش موجوده. حتی امام شباهت تشبیهش کرد به اموالی که توی حکومت جو توی جنگ با کافر حربی پیدا میشه، اما روش عمل روش علامت اسلام وجود داره، گفت حق نداره اون غنیمت ببری. گفت چرا نباید ببرم؟ مالک داره، مال مسلمانه. جایی ملک ملک کسی باشه بعد 600 سالم زیر خاک پیدا بشه، مجهول المالکه، تو حق استیفایشو نداری. امام تشبیهش کرد، گفت اینم همونطوره. خب پس چه کار کنیم ما؟ مجبوریم. پس امام اموال سلطان رو تجزیه کرد، یکی علی دست از اموال که جدا کرد اسمشون شد خراج و مقاسمه. تو یا علی یا علی، این راحت باش، بقیه شرمنده تن. این اونجا عیبر تو مکاسب محرمه اومده گفته فعل ای آدم، کسی که رفت پیش حاکم کار کرد، محدوره، هیچ احتمالی احترامی ارزشی نداره. شیخ میگه اگه همه اونا رو ما بذاریم کنار هم، این روایت داره چی میگه برا ما؟ داره میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این راوی رفته مال را از خراج و مقاسمه یا برداشته آورده، عامل رفته مال را برای راوی ما از خراج و مقاسمه یا برداشته آورده. خب این قلته از کجا مطمئنی که این از خراج و مقاسمه است؟ از کجا؟ میگه برای توجیه درست میکنی، برای که روایت نمیره ها، توجیه درست میکنی. میگه آقا بخاطر اینکه غلبه با خراج و مقاسمه بوده تو اون ایام و تو اون زمان و تو اون حاکم و تو اون قصه، این رفته از خراج و مقاسمه آورده. بعد موقع مال حلاله، اصلا خود مال حلال دیگه، مال اصلا حرام نیست تا بعد بشه شبهه محصوله. میتونم اثبات میخواد، دارم میگم اگر روایت گفتم روایت اشکال داره، میخوایم حلش کنیم، مجمله، میخوایم نجاتش بدیم، راه نجاتش اینه. یک، یه احتمالم و احتمال دیگه که آقا نه، این راوی بند خدا که میگه لیس لی مکسبون الا من طریق عمله، داره روزه میخونه که کاسه گداییشه بگیره دستش، داره غلبه ای حرف میزنه، نه اینکه قسم آیه خورده که واقعا یه اپسیلون ورودی من مال غیر از طریق ظالم نداره. اگه خطابای اوغلای ما مثلا که سوال جمله امام که نیست، سوال پرسیده، داره روزشو میخونه، آقا اومده در اومده کنار محراب نشسته، میگه آقا میخوام برات یه سوال شرعی بگم، بعد به اسم سوال شرعی یه صفحه روزه میخونه، من هیچ ندارم، زندگیم پاشیدم، بچه‌م میخواد عروسی کنه، دیدی طوری؟ بعد میگه لیس لی مکسبون، حالا چیکار کنم؟ روزه رو خونده که یه راه حلالی باز کنه وسطش. درست شد آقا؟ مثل شما وقتی امتحان آماده نیستید، یه صفحه می نیستید که جواب سوال توش در بیاد. روزه هاش خوند، امام هم بهش گفت باش، لکل مهنه و علیه. خب این تو چه فضاییه؟ این تو چه فضاییه؟ نه بابا، هم خودش هم عامه اینا را دارن، اموال دیگه هم دارن، نهایتا شبه غیر محصور است، یا لا نعلم یا شبه غیر محصور است. حالا تو همه این فضا اتو شبه محصوره در نیومد. شیخ میگه حالا اگرم شبه محصوره باشه باز لا یجدی. چرا؟ لأن الحل فیها. حالا شما میگه آقا امام چجور میتونست حکمو بگه؟ اگه میخواست بگه چجور حکمو میگفت؟ یا امام ضابطه میداد؟ با توجه که این محل ابتلاء ضابط، امامم منتظر نبود است که حتما سوال بپرسه، یه جاهای امام برای خود اموال ضابطه داده، ضابطه میداد. یا اینکه تو سوال که سوالو میپرسید، امام سوالش تبعیض میکرد، یعنی میگه اگر این از اینه، اگر این از اینه، اگر این از اینه، کما که روایت طور زیاد داریم. بعد اون موقع ما تکلیفونو میدونستیم، راه هم داشت اون موقع، گفتنش آسونه، چیز سختی نیست. اما شما میخوای از مطلقات روایاتی که اصلا دلالتشون بر محل ما نحن فی محل اشکال و ابهامه، یه حکمی در بیاری، اونم مخصص اقوای از ادله احتیاط، این نهایتا مطلقه و عامه، دورانش با ادله احتیاط میشن عامه من وجه. تو عامه من وجه مورد التقا کسی نمیره بگه هیچ کدوم از ادله عمل کنه، میره سراغ اصول عملیه. فلا تجدی لان الحل فيها مستند الى تصرف الجائر بالاباحه والتملیک. خب وقت گذشت. وصلی علی محمد و